دیدندران شهر شاه. بدانست کان خانه اژدهاست که جای بزرگی و جای بهاست. به یارانش گفتان که بر تیر خاک برارد چنین برز جای از مغاک. بگفت و به گرز گران دست برد، انان باره تیز تگ را سپرد. تو گفتی یکی آتش هستی درست که پیش نگهبان ایوان برست. گران گرز برداشت از پیش زین، تو گفتی همی بر نوردد زمین. کس از روزبانان به در بر نماند، فریدون جهان آفرین را بخواند. به اسب اندر آمد به کاخ بزرگ، جهان ناسپرده جوان سترگ. طلسمی که ضحاک سازیده بود، سرش با آسمان برفرازیده بود. فریدون ز بالا فرود آورید که آن جز به نام جهاندار دید. و از آن جادوان کندر ایوان بودند، همه نامور نر دیوان بودند. سرانشان به گرز گران کرد پست، نشست از بر گاه جادو پرست. نهاد از بر تخت ضحاک پای، کلاه کیی جست و بگرفت جای.
بدین ترتیب فریدون فرمان روایی هزار سالی ضحاک را فرو پاشید.
بارها در اثنای کلام و در میانه بخش‌های متفاوت برنامه گفته آمد که شاهنامه قصه شاهان و رزم قهرمانان و نقل داستان و صورت احوال ایشان نیست، که ذیل ظاهر قصه ها نکته های نغز و پرمغز نهفته است. به همین خاطر دهقان طوس را حکیم خواندند و این لقب از دیگر القاب فردوسی برجسته تر است. شاهنامه کتاب حکمت و اندیشه است و خود حکیم بارها در خلال ابیات به این معنا اشاره کرده که ظاهر پرستان به صورت قصه ها می نگرند و آنان که اهل فکر و اندیشند از این صورت عبور کرده ره به مغز و معنا می برند. دکتر محمدزاده در توضیح دیباچه به شماری از این نکات نقض پرمغز اشاره می کند که بعد درنگی کوتاه با هم می شنویم.
چو آگاه شد دختر گجده هم، که سالار آن انجمن گشت و کم. غمین گشت و برزد خروشی به درد، برآورد از دل یکی باد سرد. ای زنی بود به کردار گردی سوار، همیشه به جنگ اندرون نام دار. کجا نام او بود و گرد آفرید، که چون او به جنگ اندرون کس ندید. چنان ننگش آمد ز کار حجیر، که شد لاله برگشت به کردار غیر. بپوشید درع سواران جنگ، نبودن در آن کار جای درنگ. نهان کرد گیسو به زیر زره، بزد بر سر ترگ رومی گره. فرود آمد از دژ به کردار شیر، کمر بر میان باد پای به زیر ایوان. هیداد به پیش سپاه اندر آمد چو گرد، چو رد خروشان یکی ویله کرد. که گردان کدامند و جنگاوران، دلیران و کارازموده سران. که بر من یکی آزمون را به جنگ، بگردد به سان دلاور نهنگ. چو سهراب شیر و جنو را بدید، بخندید و لب را به دندان گزید. چنین گفت که آمد دیگر بار گور به دام خداوند شمشیر و زور. به پوشید خفتان و بر سر نهاد یکی ترک رومی به کردار باد. بیامد دمان پیش گرد آفرید چو دخت کمندفکن او را بدید. کمان را به زه کرد و بکشاد بر نبود مرغ را پیش تیرش گذره. ای داد به سهراب بر تیر باران گرفت چپ و راست جنگ سواران گرفت. نگه کرد و سهراب آمد شننگی برا شفت و تیرندر آمد به جنگ. سپر بر سر آورد و بنهاد روی به نزدیک آن دختر جنگ جوی. هم آورد را دید گرد آفرید که برسان آتش همی بردمید. ای کمان را به زه بر به بازو فکند سمندش برآمد بر ابر بلند. سر نیزه را سوی سهراب کرد انان و سنان را پر از تاب کرد. برا شفت سهراب و شد چون پلنگ چو بدخواه او کرد چاره به جنگ. انان برگرایید و برداشت از بیامد به کردار آزرگوش از بیمای.
با نام و یاد خدا سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان ارجمند، همراهان گرامی. روز و روزگارتون به خرمی و شادمانی باشه. سخن ما در خوانش دیباچه شاهنامه فردوسی بود که پس از حمد و ستایش خداوند گفتاری در ستایش خرد داره در دیباچه شاهنامه فردوسی و سپس گفتار در آفرینش عالم هست و بعد از اون گفتار در آفرینش مردم یا انسان و مسئولیت انسان بودن. بعد با آفرینش آفتاب و ماه میپردازه و در ادامه گفتار اندر ستایش پیغامبر صلوات الله علیه و آله و سلم. نگه کن سرانجام خود را ببین که کاری نیابی بر او برگزین. میگه که عاقبت نگر باش، هیچ چیزی مهمتر از نگاه کردن به عاقبت نیست. به رنج اندراری تنت را رواست که خود رنج بردن به دانش سزاست. به قول حافظ ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست. تن رو باید رنج داد، اما برای چی؟ برای دانش باید تن رو رنج داد که خود رنج بردن به دانش سزاست. تو را دانش دین رهاند درست، یا در بعضی نسخه ها تو را دانش و دین رهاند درست. در رستگاری بباید جست. میگه اگر میخوای رستگار باشی، یعنی عاقبت نگر باشی و سرانجام نگر باشی، دانش و دین هست که تو رو به رستگاری میرسونه، یا دانش دین. دلت گر نخواهی که باشد نژند، همان تا نگردی تن مستمند. چو خواهی که یابی زهر بد رها، سرندر نیاری به دام بلا. بوی در دوگی تیز بد رستگار، نکوکار گردی بر کردگار. همه این کارا رو اگر میخوای، گرفتار بلا نشی، غمگین نباشی، دچار بلاهای گوناگون نشی و رستگار باشی و در نزد خداوند اهل نیکوکاری باشی، یک راه داره و اون هم به گفتار پیغامبرت راه جوی. دل از تیرگی ها بدین آب شوی، به سخن پیغمبرت گوش بده و به این وسیله و با این وسیله آبرو کسب بکن، یا اینکه با این وسیله خودت رو منزه بکن با آبی که، یعنی آب، سخن پیامبر به آبی تشبیه شده که میتونه ما رو منزه بکنه، همچنان که در عالم طبیعت آب پاک کننده است. چه گفتان خداوند تنزیل و وحی، خداوند امر و خداوند نهی. پیامبر چی گفت؟ بعد ادامه میده فردوسی گفتار پیغمبر، که فردوسی میگه به گفتار پیغمبرت راه جوی. اون گفتار چیه؟ که من شارستانم علیم در است، درست این سخن گفته پیغمبر است. میگه پیامبر گرامی اسلام فرمود که من شهرستانی هستم که علی در اون شهرستانه. انا مدینت العلم و علیون بابها. بعد فردوسی مانند یک محقق و یک پژوهشگر و یک سند پژوه گواهی میده که این سخن، سخن پیغمبر گرامی اسلامه. گواهی دهم که این سخن رای اوست، تو گویی دو گوشم براوای اوست. میگه من گواهی میدم که این حدیث، حدیث درست و صحیح است که از پیامبر نقل شده. خردمند گیتی چو دریانهاد، خداوندی که دریاها رو به وجود آورد، برانگیخت موج از او تند باد. دریایی پر تلاطم که موجهای گوناگون داره، چو 70 کشتی بر او ساخته، همه بادبانها برافراخته. یکی پهن کشتی به سان عروس، بیا راسته همچو چشم خروس. میگه در بین این طوفانهای سهمناک و موجهای تند و بلند، کشتیهای متعددی روان هستند، اما یکی از اون کشتیها زیبا و دلنشین هست و میتونه شما رو به ساحل امن برسونه. اون کشتی چیه؟ کشتیه که محمد بدوی اندرون با علی، همون اهل بیت نبی و وصی. پیامبر گرامی اسلام با علی علیه السلام و اهل بیت پیامبر گرامی اسلام و خانواده علی در اون کشتی نشستند. و اینجا فردوسی میگه اگر چشم داری به دیگر سرای، اگر دنبال نیک فرجامی و نیک سرانجامی هستی، به نزد نبی و وصی گیر جای. سعی کن خودت رو به نحوی به این کشتی در این دریای پرتلاطم برسون. به نزد نبی و وصی گیر جای، گرت زین بدایت گناه من است. تضمین میکنه اگر بد دیدی من مقصرم، چنین است و این دین و راه من است. میگه من خودم هم بر این دین و راه هستم، برخلاف تصور کسانی که فکر میکنن اگر شاهنامه فردوسی داستان اساطیر ایران رو بیان میکنه، فردوسی نگاهی مثلا اعتقادی و باوری به مثلا ادیان کهن و پیش از اسلام داشته. بله احترام گذاشته و ایرانی ها موحد بودند، اما اینجا فردوسی با صراحت دین و مذهب خودش رو بیان میکنه. بعد میگه که بر این زادم و هم بر این بگذرم. من شیعه و پیرو علی علیه السلام به دنیا اومدم و آرزو میکنه که همینجوری هم از دنیا بره. چنان دان که خاک پی حیدرم. میگه تو بدون که من خاک پای و پیرو امیر المؤمنین علی علیه السلام هستم. نگر تا به بازی نداری جهان، نبرگردی از نیک پی همراهان. مراقب خودت باش، این جهان بازیچه نیست، این جهان بازی نیست، فکر نکنی شوخیه. از دنبال روی نیکان و از پیروی نیکان غفلت نکنی. همه نیکیت باید آغاز کرد، چو با نیک نامان بوی هم نبرد. اگر تو با نیکنامان همراه بشی، خودت هم نیکنام بشی. از این در سخن چند رانم همی، همانش کرانه ندانم همی. از این در، یعنی از در دین و مذهب، میگه سخن در این باره زیاده، بیکرانه است. من به همین چند بیت اکتفا میکنم و کفایت میکنم. امیدوارم که تو درک بکنی که من چی گفتم.
چه گفتم خدا بنده تنزیل و وحی، خداوند امر و خداوند نهی. که من شهر علمم علیم در است، درست این سخن گفته پیغمبر هست، گواهی دهم کین سخن ها از او. تو گویی دو گوشم پر آواز اوست، اگر چشم داری به دیگر سرا نبی یا علی گیر جان، بر این زودم و هم بر این بگذرم، چنان دار که خاک پی هیدرم. بر این زودم هم بر این بگذرم، چینان دان که خاک پی هیدرم. اگر دل نخواهی که باشد نجن، نخواهی که دائم بوی مزمن، به گفتار پیغمبرت راه جو، دل از تیرگی ها بدین آب شو. اگر خسته جان نی بگو یا علی جونم،
فراز پایانی دیباچی شاهنامه گفتار اندر فراهم آوردن شاهنامه است. فردوسی اینجا بیان میکنه که سخن هرچی گویم همه گفتند، بر باغ دانش همه رفتند. اگر بر درخت برومند جای نیابم که از بر شدن نیست پای، توانم مگر پایگه ساختن بر شاخ آن سر به سایه فکن. تواضع میکنه، میگه من تلاش میکنم که حرفی بزنم و چیزی به یادگار بگذارم، اما نمیتونم بگم که چیز جدیدی دارم، برای اینکه حرفهای اصلی رو همه زدند، بر باغ دانش همه رفتند. کسی کو شود زیر نخل بلند، همان سایه زود باز دارد گزند. از این نام بر نامی شهریار، بمانم به گیتی یکی یادگار. میگه من یک نام بر نامی که همین نام شاهنامه است، این رو که به نثر هست و از شاهنامه ابو منصوری هست، میخوام این رو به نظم در بیارم و برای شما با زبانی بیان بکنم که این زبان به یادگار بمونه. بعد میگه تو این را دروغ و فسانه مدان، به یکسان روش زمانه مدان. این شاهنامه داستان اساطیری داره، داستان کهن داره، حماسه داره، تاریخ داره، دوره‌های پهلوانی داره. میگه که بعضی حرفا رو ممکنه شما فکر بکنید که با خرد شما جور نیست و سازگار نیست. از او هرچه اندر خورد با خرد، دگر بر ره رمز معنی برد. هر جایی رو که دیدی با خرد همخانه قبول بکن، اون جایی هم که فکر کردی با خردمندی تو سازگار نیست، بدون که رمزی در اون هست و میشه رمزگشایی کرد از اون چیزی فهمید. بعد میگه یکی نامه بود از گه باستان، فراوان بدوی اندرون داستان. پراکنده در دست هر موبدی، از او بهره این از هر بخردی. نامه باستانی بوده، نامه کهن بوده که از زبان پهلوی به دوره بعد از اسلام رسیده و این نامه یا این شاهنامه ابو منصوری رو یک کسی دهقان نژادی، یک بزرگی دلیری، این رو دستور داد که از اطراف دانشمندان جمع بشن و این رو جمع بکنن و یک کتابی نوشتن به اسم شاهنامه ابو منصوری. یکی پهلوان بود دهقان نژاد، دلیر و بزرگ، خردمند و راد. پژوهنده روزگار نخست، گذشته سخنها همه باز جست، داستانهای گذشته رو همه پیدا کرد. زهر کشوری موبدی سال خرد، بیاورد که نامه را گرد کرد. بپرسیدشان از کیان جهان، از آن نامداران و فرخ مهان، که گیتی به داغاز چون داشتند، که ایدون به ما خار بگذاشتند. از سرگذشت دنیا در این کتاب اومده، چگونه سر آمد به نیکختری، پریشان بر آن روز گنداوری. بگفتند پیشش یکا یک مهان، سخنهای شاهان و گشت جهان. چو بشنید از ایشان سپهبد سخن، یکی نام بر نامه افگند بون. یعنی اون شاهنامه ابو منصوری پدید اومد. چون این یادگاری شدن در جهان، بر او آفرین از کهان و مهان. یادگاری خوبی موند که همه کوچیک و بزرگ تحسینش میکنند. بعد از این دوره ابو منصور دقیقی نامی که دقیقی شاعر معروفه، شروع کرد که این کتاب رو به نظم در بیاره. و این ابو منصور مدتی روی این به نظم در آوردن شاهنامه ابو منصوری کار کرد، اما عمر مهلتش نداد. میگه که جوانیش را خوی بدیار بود، همه سال با بد به پیکار بود. بدان خوی بد جان شیرین بداد، نبود از جهان دلش یک روز شاد. بر او تاختن کرد ناگاه مرگ، نهادش به سر بر یکی تیر ترگ. خلاصه خلق بدش باعث شد که این شاهنامه کار دقیقی تمام نشه و نیمه کاره بمونه. بعد میگه که دوست مهربانی من داشتم که این دوست من به من گفت که حالا تو این کار رو ادامه بده. دل روشن من چو بگذشت از اوی، سوی تخت شاه جهان کرد روی، که این نامه را دست پیش آورم، به پیوند گفتار خیش آورم، به زبان خودم این شاهنامه ابو منصوری رو به نظم در بیارم. بپرسیدم از هر کسی بیشمار، بترسیدم از گردش روزگار. مگر خود درنگم نباشد بسی، بباید سپردن به دیگر کسی. و دیگر که گنجم وفادار نیست، همین رنج را کس خریدار نیست. من میترسیدم که یکی عمر کفاف نده من این کار را انجام بدم، و دیگر اینکه من سرمایه‌ای نداشتم که هزینه بکنم تا آخر عمر. به شهرم یکی مهربان دوست بود، که با من تو گفتی زهم پوست بود. یک دوستی داشتم که در مقدمه شاهنامه بایسنقری از این شخص اسم برده شده. مرا گفت خوب آمد این رای تو، به نیکی خرامد همین پای تو. اون دوست من به من گفت خوب فکری کردی، حتما این کار رو بکن. نبشته من این دفتر پهلوی، به پیش تو آرم نگر نغنوی. گفت من این کتاب رو، یعنی شاهنامه ابو منصوری رو، برای تو تهیه میکنم. لحظه ای آرام نگیر، وقت رو از دست نده و شروع کن این کتاب رو به نظم در بیار. چرا؟ چون که تو گشاد زبان و جوانیت هست، سخن گفتن پهلوانیت هست. شو این نامه خسروان بازگوی، بدین جوی نزد مهان آبروی. چون آورد این نامه نزدیک من، برافروخت این جان تاریک من. میگه نامه دست من رسید، یعنی اون کتاب شاهنامه ابو منصوری دست من رسید، و به من دوستی توصیه کرد که این کار رو انجام بده، و این کار رو که انجام دادی این رو به کتابخانه سلطنتی شاه بسپار، یک شاهی بسپار. یکی پند آن شاه یاد آوریم، ز کجی رو بان سوی داد آوریم. مرا گفت کین نامه شهریار، گرد گفته آید به شاهان سپار. خب این گفت این کتاب رو اگر تمام کردی تقدیم به یک شاهی بکن برای اینکه بمونه، و برای همین است که فردوسی این کتاب رو به سلطان محمود غزنوی تقدیم میکنه، و لذا در فراز پایانی نسخه شاهنامه زندیات جلال خالقی مطلق گفتاری در ستایش سلطان محمود غزنوی است، به خاطر اینکه این کتاب رو به اون تقدیم کرده. البته به یاد داشته باشیم که فردوسی برای سلطان محمود شاهنامه رو به نظم در نیاورد، بلکه فردوسی نظم شاهنامه رو پیش از سلطنت سلطان محمود آغاز کرده بود، اما یک نسخه از اون رو که احتمالاً نسخه‌ای باشه در حدود سال 400 هجری به سلطان محمود تقدیم کرده، و یک ستایشی هم و یک مدحیه‌ای هم هست، و البته این مدنامه در بعضی نسخه ها خیلی طولانیه و معلومه که ابیات مجعول زیاد داره، و همچنان که هجو نامه فردوسی هم ابیات مجعول زیاد داره. حالا این در فرصت دیگری باید صحبت بکنیم که چرا فردوسی اگر هجوی گفته چرا هجو گفته و اگر مدحی گفته چرا مدح زیادی نگفته. اما دلیل این که این رو به سلطان محمود داد همون پند دوستش بوده که میگه که مرا گفت که نامه شهریار گرد گفته آید به شاهان سپار. یعنی در واقع به کتابخانه سلطنتی، به یک کتابخانه ملی کشور بده برای اینکه از بین نره.
یه بد منه در میان